در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 25 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 15 ماه اوت سال 2016 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعت همراهی خواهم کرد و همکارم حسن جعفری نیست اینجاست با دستی پر از خبر. نخست بشنویم تازه ترین ها رو.
شب بخیر شنوندگان عزیز. بنابر گزارش ها از عراق، شبه نظامیان کرد از بامداد روز یکشنبه حمله تازه‌ای را در اطراف موصل آغاز کرده و به رغم ضد حمله گروه حکومت اسلامی موفق شدند چندین روستا را در حومه این شهر آزاد کنند. موصل 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و بزرگترین شهر تحت کنترل داعش در عراق و سوریه به شمار می‌رود. به گزارش رویترز، حمله پیشمرگه‌های کرد پس از آن آغاز شد که مواضع گروه حکومت اسلامی هدف حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی قرار گرفت. 20 تن از نمایندگان اهل سنت مجلس ایران خواستار برخورد با عوامل برنامه تلویزیونی به دلیل اهانت به شخصیت‌های مورد احترام اهل سنت شدند. محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در جلسه علنی روز یکشنبه خواستار عذرخواهی صدا و سیما به خاطر برنامه اخیر شبکه 3 شد. به تازگی در یکی از قسمت‌های مجموعه دور همی، مهران مدیری مجری برنامه از طلحه و زبیر، 2 تن از یاران پیامبر اسلام و مورد احترام اهل سنت با اضافه کردن لفظ لعنت یاد کرد. خبرگزاری رسمی کویت روز یکشنبه اعلام کرد 10 شهروند ایرانی به اتهام تلاش برای ورود غیرقانونی به این کشور بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری کویت، یکی از افراد بازداشت شده پس از آنکه از دستور گارد ساحلی برای تسلیم شدن سرپیچی کرد زخمی شده است. علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت نیز گفته است خبر بازداشت این 10 تن را تایید می‌کند و سفارت به گفته او در حال پیگیری از طریق مجاری رسمی است. یک روز پیشتر نیز فرمانده دریابانی بوشهر از بازداشت 16 ایرانی به دست گارد ساحلی عربستان خبر داده بود. گروه اسلامگرای بوکو حرام که 2 سال پیش 10 دختر دانش آموز را در نیجریه ربود، روز یکشنبه ویدئوی جدیدی از این دختران منتشر کرد. در ویدئوی جدید حدود 50 تن از دختران که چادر به سر دارند دیده می شوند و مرد مسلحی که همراه دختران است از دولت نیجریه می خواهد برای آزادی این گروگان ها اعضای زندانی بوکو حرام را آزاد کند. گروه بوکو حرام 2 سال پیش در حمله به مدرسه‌ای در شمال شرق نیجریه بیش از 270 دختر را که بیشترشان مسیحی بودند ربود و حدود 200 تن از این دختران همچنان در اسارت هستند. فرزند یک قانونگذار روسیه که مقام‌های قضایی آمریکا او را به سرقت و فروش اطلاعات کارت‌های اعتباری آمریکاییان متهم کرده‌اند، روز دوشنبه در دادگاهی در واشنگتن حاضر می‌شود. رومان سلزنیف متهم است که با هک کردن رایانه چندین رستوران و برخی دیگر از مشاغل خصوصی در آمریکا، اطلاعات مربوط به کارت اعتباری شهروندان را سرقت کرده، 170 میلیون دلار به آنها ضرر زده است. این شهروند روسیه توسط سرویس مخفی آمریکا در مالدیو دستگیر شد. پدر آقای سلزنیف که عضو دومای روسیه است، آمریکا را به آدم‌ربایی فرزندش متهم کرده و وکیلان او نیز این اتهام‌ها را به شدت رد می‌کنند. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا 10 روز دیگر برای دیدار با مقام‌های ترکیه به آن کشور سفر می‌کند. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه آمریکایی به ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر در آن کشور به شمار می‌رود. بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه نیز روز یکشنبه با تایید سفر قریب الوقوع جو بایدن اعلام کرد رفتار واشنگتن در قبال درخواست رسمی استرداد فتح الله گولن بهتر شده است. با این حال او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از حسن جعفری میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مصطفی تاجزاده خواهان آشتی ملی از طریق عذرخواهی از بازماندگان اعدام شدگان سال 67 شد.
بالاخره یه روزی باید این پرونده بازخوانی بشه. با این حال در شرایط فعلی نه وضعیت آزادی بیان، نه عملکرد دستگاه قضایی و نه آرایش سیاسی کشور به شکلی نیست که امید به حقیقت یابی ملی در این مسئله رو زنده کنه.
رئیس بنیاد شهید ایران میگوید این سازمان 400 تن از خانواده های کشته شدگان در سوریه را تحت پوشش قرار میدهد که نیمی افغان هستند.
بالا رفتن تعداد کشته ها میتونه ناشی از اینم باشه که در برابر نیروی مخالف ضربه پذیری بیشتری پیدا کردن. اینم خبر خوبی نیست که بخوان اعلامش بکنن.
حملات پیشمرگان کرد به مواضع نیروهای حکومت اسلامی. نشست فروم اجتماعی در مونترال در کانادا. برنامه هفتگی صدای دیگر. المپیک ریو را هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه واکنش ها به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری مصطفی تاج‌زاده از اصلاح طلبانی که پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سالها در زندان بود، خواهان آشتی ملی از طریق عذرخواهی از بازماندگان اعدام شدگان سال 67 شد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی پیشین وزارت کشور و از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال 1367 را محکوم کرده است. آقای تاج‌زاده با پوزش‌خواهی از بازماندگان قربانیان کشتار 67 از حاکمیت جمهوری اسلامی می‌خواهد با عذرخواهی از ملت، حلالیت طلبی از بازماندگان و اصلاح سازوکار قضایی کشور به گونه‌ای که تکرار چنین فجایعی را ناممکن کند، زخم ناشی از این اعدام ها را التیام بخشد. آقای تاج‌زاده در یادداشت خود از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد که پیش از آن که دیر شود پرچم دوستی و مهر و آشتی ملی برافرازد و با پایان دادن به حصرها، زندانها، پناهندگی‌ها و مهاجرت‌های سیاسی تلخ‌کامی این روزها را به شیرینی همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل کند. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پرسیدم با توجه به فضا و تناسب قوای سیاسی موجود در ایران آیا اصولاً چشم‌اندازی برای عذرخواهی و آشتی ملی در این زمینه می‌بیند؟
اعدام‌های گروهی سال 67 یکی از تلخ‌ترین و البته مرموزترین تحولات تاریخ سیاسی معاصر ایران هست. یه جورایی در تار و پود نظام سیاسی فعلی تنیده شده و با پرونده کاری جناح‌های مختلف گره خورده. از اون پدیده‌هایی است که به سادگی تمام معادلات معمول سیاسی و جناح‌بندی‌ها رو به هم می‌ریزه. به نظر می‌رسه بالاخره یه روزی باید این پرونده بازخوانی بشه. با این حال در شرایط فعلی نه وضعیت آزادی بیان، نه عملکرد دستگاه قضایی و نه آرایش سیاسی کشور به شکلی نیست که امید به حقیقت یابی ملی در این مسئله رو زنده کنه. در جناح اصولگرا موضع رادیکال ها روشن هست، نه تنها از اون اعدام ها دفاع میکنند بلکه حتی معتقدند با معترضان جنبش سبز هم باید مثل سال 67 برخورد میشد. در جناح اعتدالگرا حداقل یکی از اعضای هیئت 4 نفره یعنی آقای پور محمدی عضو ارشد کابینه آقای روحانی است. در جناح اصلاح طلب هم وضعیت خیلی پیچیده است. بخش مهمی از جناح چپ مذهبی عمدتا نزدیک به مجمع روحانیون مثل آیت الله موسوی بجنودری یا حسین موسوی تبریزی در اخیری از این اعدام ها دفاع کردند یا حداقل از انتشار این فایل صوتی انتقاد کردند. دفتر آیت الله خمینی که سنتا متحد اصلاح طلبان محسوب میشه هم در این زمینه علیه مرحوم آیت الله منتظری موضع گرفت. این وسط فقط بخش کوچیکی از اصلاح طلبان پیشرو مثل آقای تاج‌زاده و البته فعالان مدنی و دموکراسی خواهان هستند که از شجاعت و صراحت لازم برای مواجهه با این واقعه برخوردارند که تازه همونها هم با توجه به سابقه و وجهه سازمان مجاهدین خلق با کلی اما و اگر و احتیاط حرف میزنند. بنابراین با اینکه در ساختار فعلی سیاسی ایران امید چندانی برای بازخوانی این پرونده در این شرایط وجود نداره، اما میشه دلخوش بود، چرا که این ماجرا برای اولین بار هست در این وسعت اجتماعی میشه و به کمک رسانه‌های مجازی به میان مردم ایران کشیده میشه.
انتشار نوار صوتی آقای منتظری، احضار احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به دادگاه انقلاب را به دنبال داشت. احمد منتظری روز یک شنبه به رادیو فردا گفت به او گفته شده است که با انتشار این نوار اسرار دولتی را افشا کرده است.
3 ساعت طول کشید ولی دو تا مطلب عمده، یکی این که میگفتن منتظری قائم مقام رهبری بوده و هرچه اسرار پیش ایشون هست اسرار نظامه و شما در واقع اسرار نظام رو افشا کردید. من در جواب گفتم هیچ اسراری نبوده که قبلا علنی نشده باشه. در کتاب خاطرات ایشون همین نامه‌هایی که شما گفتگو میکنید اینا 15 سالشه روی سایت ایشونه و ما فقط اومدیم مستند کردیم در واقع همون نامه‌ای که آیت‌الله منتظری نوشته تو این فایل ایشون خونده و ضبط شده. چیز تازه‌ای نبوده که ما افشا کنیم و چنین اتهامی قابل قبول نیست. یه مطلب هم میگفتن که در موقعیت کنونی که عربستان و منافقین اینا با هم متحد شدن شما چرا در این موقع این کار کردید و چه انگیزه ای داشتید؟ که من در جواب گفتم اولا این اتحاد عربستان و به قول شما منافقین به خاطر اون حمله بعضی نورچشمی های شماست به سفارت عربستان که دستگاه قضایی رسیدگی نکرد و هنوز اون عوامل مجازات نشدن، این باعث اتحاد اونا شده. کاری به نامه ما نداریم، نامه ما چند ماه بعد اون اتحاد اوناست. نهایتا قرار شد که ادامه بازجویی و به قول آقا گفتگوها خلاصه هفته شهریور ادامه پیدا کنه.
احمد منتظری پیشنهاد آقای تاجزاده برای پوزش خواهی از بازماندگان قربانیان کشتار سال 67 را پیشنهادی خوب می داند.
پیشنهادش اونم از طرف آقای تاجزاده که یک نیروی اصلاح طلب و مبارز و مقبول همه اصلاح طلبان هست بسیار مبارک هست و اگر عذرخواهی بشه که اصلا این مسئله تمام میشه، یعنی یک همدلی به وجود میاد و اون کسی هم که عذرخواهی میکنه چیزی ازش کم نمیشه، نشونه بزرگواری اون هست که انقدر قدرت داره که عذرخواهی کنه.
در فایل صوتی منتشر شده آیت الله منتظری در تاریخ 24 مرداد 1367 در دیدار با حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان با محکوم کردن این اعدام‌ها و با اشاره به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه‌ریزی این اعدام‌ها از سال‌ها قبل می‌گوید احمد خمینی از چند سال پیش از این اعدام‌ها می‌گفته است که همه اعضای سازمان مجاهدین خلق حتی کسانی که نشریات این سازمان را مطالعه می‌کنند باید اعدام شوند. مصطفی تاجزاده در یادداشت خود می‌نویسد که هم میر حسین موسوی نخست وزیر و هم علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت از این اعدام‌ها بی‌خبر بودند و زمانی باخبر شدند که کار از کار گذشته بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب و بشنوید که مقام‌های اقلیم کردستان عراق میگویند در ساعات اولیه یکشنبه 24 مرداد ماه حمله تازه‌ای را با هدف خارج کردن کنترل شهر موصل در عراق از دست حکومت اسلامی یا داعش آغاز کردند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش می‌دهد.
منصور بارزانی فرمانده لشکر ویژه وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق روز یکشنبه 24 مرداد آزادی دست کم 9 روستا را از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد. عملیات نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق بامداد یکشنبه با بمباران شدید مواضع گروه حکومت اسلامی توسط جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا آغاز شد. پس از آن نیروهای پیشمرگه پیشروی سریعی در برابر شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داشتند. شبه نظامیان تلاش می‌کردند با پرتاب موشک و خمپاره جلوی پیشروی نیروهای پیشمرگه را بگیرند. سرتیپ هجار مرگی مدیر کل فرهنگی وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در گفتگو با آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان در این باره گفت:
امروز با فرمان مسعود بارزانی نیروهای پیشمرگه کردستان از محور خازر، گویر و وردک حمله‌ای برای آزادسازی 10 روستا از تصرف داعش انجام دادند. این روستاها در غرب و جنوب موصل واقع هستند. عملیات ساعت 5:30 بامداد آغاز شد. نیروهای فرماندهی سلیمانیه، فرماندهی گرمیان، فرماندهی هلگرد، فرماندهی کاوه، فرماندهی نیروهای ویژه با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌الملل در عملیات مشارکت داشتند. تا ساعت 11 ظهر 6 روستا از تصرف داعش آزاد شد و آزادی روستاها ادامه دارد. بعضی از روستاهای آزاد شده عبارتند از سنجق، قره‌باغ و قره‌قشه در محور خازن و همچنین روستاهای ابزخ، تلحمید و شهنفی. پیشروی نیروهای پیشمرگه ادامه دارد و داعشی ها از فرماندهان خود در موصل درخواست کمک می کنند، اما آنها به دلیل ضعف توانایی کمک رسانی به نیروهای خود را ندارند. تلفات نیروهای پیشمرگه در این عملیات کم است. البته شماری شهید و مجروح دادیم.
فرماندهان نظامی اقلیم کردستان عراق تأکید می کنند که عملیات تا آزادسازی تمام مناطق این اقلیم از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی ادامه خواهد یافت. سرلشکر محمد رمضان، معاون فرماندهی لشکر سلیمانی که خود در عملیات شرکت دارد، به رادیو فردا چنین گفت:
اما یک جوجه برام بری ابو شیته یا بری آوکوا او جوجه خازر رو بوشین او جوجه گیره.
با پشتیبانی خدا و پیشمرگه های سلیمانیه، اربیل و کاوه، روستاهایی که در محور ما بود آزاد شدند. 5 جسد داعشی هم به جا مانده که البته داعشی ها اجساد بسیاری از نیروهایشان را با خود بردند. چند روستای باقی مانده هم امیدواریم ظرف چند ساعت آینده آزاد شوند. این جنگ تا پاکسازی خاک کردستان از داعش ادامه خواهد داشت. در محور ما جنگ ساعت 4 صبح شروع شد. در این حمله تاکنون 14 کیلومتر از حضور داعش پاکسازی شد. مصطفی سعید، فیلمبردار تلویزیون کردستان تیوی شهید شد و هیمن نانکلی، خبرنگار همین تلویزیون، زخمی شد.
عملیات روز یکشنبه نیروهای پیشمرگه بخشی از زمین سازی ها برای عملیات آزادسازی موصل است. یکی از مسئولان اقلیم کردستان عراق که خواسته نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرگزاری رویترز بر این مسئله تاکید کرده. از آن سو نیروهای ارتش عراق هم به عملیات مقدماتی خود برای آغاز عملیات آزادسازی موصل ادامه می دهند. موصل بزرگترین شهری است که 2 سال پیش شبه نظامیان حکومت اسلامی آن را تصرف کردند و مرکز این گروه در عراق به شمار می آید. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، متعهد شده موصل در سال جاری میلادی از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی آزاد شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. رئیس بنیاد شهید ایران میگوید این سازمان 400 تن از خانواده کشته شدگان در سوریه را تحت پوشش قرار میدهد که از این شمار نیمی افغان هستند. محمد علی شهیدی در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا با اشاره به نام شاخه برون مرزی سپاه پاسداران گفته است: ما آنچه را که سپاه قدس اعلام میکند بلافاصله تحت پوشش قرار میدهیم. رویا ملکی از رادیو فردا.
خانواده بیش از 400 نیروی نظامی کشته شده در سوریه که 200 تن آنها افغان بودند تحت پوشش بنیاد شهید ایران قرار گرفتند. این خبر را خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد علی شهیدی، رئیس بنیاد شهید ایران، منتشر کرده است. به گفته او، افرادی که سپاه قدس ایران اعلام کند در فهرست حمایتی این سازمان قرار می گیرند. آقای شهیدی گفته منتظر هستیم شهادت تعداد دیگری در سوریه از سوی سپاه قدس اعلام شود تا خانواده آنها را نیز تحت پوشش قرار دهیم. رئیس بنیاد شهید ایران آمار مشخصی از شمار کشته شدگان ایرانی یا افغانستانی جنگ سوریه را اعلام نکرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، دلیل اعلام نشدن آمار کشته شدگان در جنگ سوریه را اینگونه بیان می‌کند:
یعنی که اعلام نمی‌شه با توجه به اینکه به خصوص در این ماه‌های اخیر تعداد کشته شده ها بالا رفته و شاید بیش از اون تعدادی که قبلا اعلام میشد، به این دلیل برمیگرده که اول روحیه این نیروهایی که میخوان برن اونجا دچار آسیب نشه و اینها بتونن همچنان کار بسیجشون رو برای این نظام انجام بدن. با توجه به اینی که بالا رفتن تعداد کشته ها میتونه ناشی از اینم باشه که در برابر نیروی مخالف ضربه پذیری بیشتری پیدا کردن. اینم خبر خوبی نیست که بخوان اعلامش بکنن که در جبهه ها داره چی میگذره و چرا این تعداد کشته به جا گذاشته میشه. در نظرم بگیریم که در سطوح مختلفی نیروهای سپاهی جمهوری اسلامی و بسیجش در سوریه دارن کار میکنن. صرفا به اون تعداد رهبران و فرماندهان بالای سپاه محدود نمیشن، بلکه نیروهای پرسنلی وسیع لازم داره و طبیعیه که تعداد کشته ها بالا باشه، ولی همونطور گفته شد آنچنان منافعی درش نمیبینم که اعلام بکنن اینا رو.
مقام های ایران نیروهای افغان اعزام شده به سوریه را لشکر فاطمیون نام گذاشتند. فروردین ماه امسال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در دیدار با شماری از خانواده‌های نیروهای افغان کشته شده در سوریه از آنان تجلیل کرد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان میگوید افغان‌ها با توجه به نیازشان راحت‌تر برای جنگ به سوریه اعزام می‌شوند.
رابطه نظامی تقریبا دیرینه بین سپاه از افغان ها وجود داره، چه سپاه محمد که در زمان طالبان با کمک ایران توی افغانستان می جنگیده، چه اون تیپ ابوذر که از دوران جنگ ایران علیه عراق در کنار نیروی ایرانی می جنگیده از افغان ها. و خب بخش بزرگ از مهاجران افغانی که در ایران هستن به دلیل وضعیتی که دارن و اینکه نیاز دارن تابعیت اونجا رو داشته باشن، به نظر میاد بر اساس این نیازها خیلی راحت میتونن برای یک همچین اقداماتی بسیج بشن و به جبهه فرستاده بشن، صرف نظر از اینکه یه سریشون واقعا شاید باورهای ایدئولوژیک دارن اصلا نمیشه کتمان کرد. ولی در وجه عمدهش با توجه به اینکه ما اخیرا دیدیم که در همین اردیبهشت امسال مجلس قانون مربوط به دادن تابعیت به خانواده شهدای غیر ایرانی پاسدار حرم رو هم تصویب کرده، با توجه به اینکه زیاد نمیتونن در خود نیروهای ایرانی تمرکز بکنن و نیاز دارن که از افغانی ها با توجه به نیاز اونها روی اونها حساب باز کردن، از این جهت همونطور که گفته شد نیرو میگیرن و در این حال امتیازایی هم براشون قائلن، بدون اینکه در مورد اینها هم واقعا تعدادشون اعلام بشه که چه تعداد کشته شدن و چه تعداد مجروح وجود داره.
رئیس بنیاد شهید ایران شمار مجروحان جنگ سوریه را 20 جانباز اعلام کرده و گفته این بنیاد موظف به ارائه خدمات به کسانی که به عنوان رزمنده رفتند و بازگشتند نیست.
رویا ملکی گزارش میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
سوریه ها رشد میکنن و هر کاری بخواهن میکنن و با توجه به نوار آقای منتظری این حکومت مشروعیت دینی و قانونی خود را از دست داده.
درود بر شرف آقای منتظری. آقای منتظری یک چهره درخشانی است در تاریخ ایران که این ظلم بزرگ صفاکی خونریزی خمینی و شرکاش رو به دنیا ابلاغ کرد.
علی خمینی نوه آیت الله خمینی قتل عام سال 67 را حاصل مدیریت پدر بزرگش دانسته و صرفاً اعدام تعدادی از آنها را جنایت می دانند. آقای علی خمینی به گفته مرحوم آیت الله منتظری روح الله خمینی و اطرافیانش همگی جنایتکارانی هستند که تا ابد نامشان در لیست سیاه تاریخ ایران باقی خواهد ماند.
جناب آقای مصطفی پور محمدی دادستان کل کشور، شما می توانید زندانیان اضافی خود را همانند سال 67 اعدام کنید، چون جان انسانها برای شما ارزشی که ندارد.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش دیگر شنوندگان در گوشه و کنار جهان با ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. مرکز داده ابری دیتا سنتر کلاود صبح امروز یک شنبه با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات در حالی افتتاح شد که مدیرعامل این شرکت از انتقال سرور شبکه پیامرسان تلگرام به ایران در یک سال آینده خبر داد. این در حالی است که بیش از 80% از کاربران این شبکه پیامرسان را ایرانی ها تشکیل می دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم پروانه وحیدمنش بشنویم.
روز یکشنبه 24 مرداد ماه آنطور که خبرگزاری مهر میگوید فریدون قاسمزاده مدیر عامل دیتا سنتر ابری ایران در مراسم بهره برداری از این دیتا سنتر از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داده و گفته است همکنون دولت ایران چند ارائه دهنده خدمات دیتا سنتری خصوصی ایرانی را برای انتقال سرور به ایران تعیین کرده است. این در حالی است که پیشتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران از اعلام آمادگی مدیران شبکه اجتماعی تلگرام برای انتقال سرورهای خود به داخل ایران خبر داده بود. در حالی که تلگرام هنوز به این اخبار واکنشی نشان نداده است، انتقال این سرور به ایران چقدر امکان پذیر است؟ امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، ساکن آمریکا.
در کل اگه بخوام از نظر فنی اینو بررسی بکنیم، این اتفاقی نیست که مثلا بگیم شدنی نیست و نخواهد افتاد. به لحاظ فنی این اتفاق که ممکنه که بیفته، فقط باید ببینیم که در واقع رفتار مسئول تلگرام چی هستش. آیا اینا حاضر میشن که سرورهای خودشون رو به جای دیگه منتقل بکنن یا نه؟ ما مرتبا شاهد این هستیم که مقامات تو ایران یک سری ادعاهایی رو میکنن ولی تلگرام هیچ پاسخ شفافی نمیده. الان مثلا به توییت من جواب داده که من دقیقا نوشته بودم همین داستان افرانت رو، مثلا جواب داده که we have no idea what افرانت is. خب اوکی، تو نمیدونی افرانت چیه، ولی مسئله اینجاست که هفته پیش گفتن شما موافقت کردین که سروراتون بیاد ایران. راجع به این چی میگین؟ هیچ حرفی نمیدن.
پیشتر در 8 خرداد ماه شورای عالی فضای مجازی در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مقرر کرده بود که همه شبکه‌های پیام‌رسان خارجی فعال در ایران برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند. در گزارش اعضای شورای عالی فضای مجازی، اولویت بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی با تکیه بر آنچه رهنمودها و دغدغه‌های آیت الله خامنه‌ای بوده است به تصویب رسید. مدیر عامل شرکت دانش بنیان افرانت با اشاره به تعیین مراکز داده برای میزبانی سرور تلگرام در ایران از سوی دولت گفته است سرورهای توزیع شده یکی از استانداردهای معمول دنیاست و اگر محدودیت‌های تحریم نبود، شرکت‌هایی مثل گوگل از سال‌ها پیش سرورهای خود را در ایران مستقر کرده بودند. امیر رشیدی:
ببینید که در دو جنبه میشه اینو بررسی کرد. در درجه اول اینی که محدودیت تحریم در واقع حداقل تو حوزه تکنولوژی وجود نداشت. با در واقع اگزیکیوتیو اوردر یا دستور مستقیمی که آقای اوباما صادر کرد چند سال پیش قبل از توافق هسته‌ای، تحریم‌های تکنولوژی از روی ایران برداشته شده بود و افراد میتونستن چیزهایی رو که مربوط به ادوات و مربوط به تکنولوژی بود و خریداری بکنن. از سمت دیگه این هستش که آیا این شرکت‌ها میومدن به ایران یا نه؟ من تصورم این هستش که خب ممکن بود که بخشی از این شرکت‌ها که داره بازار هستن توی ایران بیان، ولی یادمون نره ما تجربه‌های قبلی رو داشتیم. مثلا در مورد چین ما شاهد این بودیم که وقتی دولت چین از گوگل خواستش اطلاعات مخالفین سیاسی رو در اختیار چین قرار بده و خب بعد این اتفاق افتاد و بعد این اتفاق به صورت یک رسوایی برای گوگل تبدیل شد، این شرکت ترجیح دادش که توی اون کشور نباشه ولی یک چنین رسوایی گریبانش رو نگیره. مسئله اصلی تو ایران این هستش که هیچ شفافیتی وجود نداره و واقعا مشخص نیستش که اگر فردا تلگرام یا هر کمپانی دیگه اطلاعاتش رو برداره برای داخل ایران بر اساس چه سازوکار قانونی در واقع این اطلاعات در اختیار کسانی که نیاز دارن یا درخواست میدن قرار میگیره.
بررسی‌های جهانی از استفاده کاربران فضای مجازی از شبکه اجتماعی تلگرام نشان می‌دهد که بالغ بر 80% کاربران این شبکه را ایرانیان تشکیل می‌دهند. حسین ترکاشفند، فعال مدنی و متخصص مسائل شبکه‌های اجتماعی، درباره پیامد انتقال سرور تلگرام به ایران در ارتباط با امنیت کاربران به رادیو فردا می‌گوید:
خیلی راحت دولت به اطلاعات مردم در کانال‌های تلگرام و چت‌های معمولی، چت‌های غیر از چت‌های سیکرت چت، دسترسی پیدا می‌کنه، اطلاعات در اختیار دولت قرار می‌گیره و تنها و تنها اون بخش سیکرت چت تلگرام هستش که ممکنه اون هم باز بحث توش هستش، ولی خب ممکنه اون به خاطر اینکه از رمزگذاری اند تو اند استفاده می‌کنه دولت به اونها دسترسی نداره. به طور قطع که اگر این اتفاق بیفته ریزش کاربرای تلگرام، ریزش کاربر ایرانی تلگرام قطعا اتفاق میفته و من پیشنهاد میکنم که اگر این اتفاق افتاد افراد میتونن از اپلیکیشن های بسیار امنتری مثل سیگنال استفاده بکنن. اما نکته اینجاست که خود مدیران تلگرام شاید خیلی براشون اهمیتی نداشته باشه که این اتفاق میفته، برای اینکه تلگرام از طریق مردم ایران نمیتونه درآمدی داشته باشه و تا جایی که من اطلاع دارم مدیران تلگرام اصلا نیازی به این درآمد هم ندارن. خود مدیران تلگرام اکتیویست بودن و فعال بودن در روسیه و تا به حال هم من فکر میکنم که این انگیزهشون بوده که تا به حال این همکاری صورت نگیره.
محبوبیت شبکه پیام رسان تلگرام در ایران به حدی چشمگیر است که حدود 12% از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام است و این سایت در رتبه 14 در دسترسی از طریق وب و رتبه 20 از طریق دسترسی موبایل در ایران قرار دارد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بر پایه گزارش آژانس خبری مکریان، در 5 ماه نخست سال جاری 53 کولبر در مناطق مرزی ایران و عراق کشته و یا زخمی شدند. بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان به پرسش‌های همکارم حسین قویمی در این باره پاسخ داده است.
به گفته منابع حقوق بشری کردستان در طول 5 ماه نخست در سال 95 تا امروز آماری که ثبت شده 53 نفر کشته و زخمی بوده که بجز این آمار عده زیاد دیگری هم بودن که بهشون تیراندازی شده، خیلی اصلا با خبر نشدن یا روی مین رفتن یا به صورت تیر مستقیم بهشون تیراندازی شده که آمارشون شاید ثبت و ضبط نشده باشه از سوی این منابع. در همین رابطه بسیاری از اسفای اینا هم در موقع تیراندازی و ضبط بارها به وسیله تیر مستقیم کشته شدن. بسیاری هم هستن که به خاطر ترسی که از شرایطی که براشون پیش اومده، به خاطر اینکه به جرم اینکه کارهای غیر قانونی رو وارد کشور میکنن، جرأت نداشتن که ابراز کنن که مورد اصابت تیراندازی قرار گرفتن یا به بیمارستان مراجعه بکنن.
آقای خوشنام، چند ماه پیش هم نماینده مریوان امید کریمیان در مجلس خواستار رسیدگی و اعزام هیئتی برای بررسی این موضوع شد که چرا کولبران به گفته شما و به گفته بسیاری بر اثر تیر مستقیم کشته میشن. آیا تا به حال هیئتی به منطقه اعزام شده؟
متاسفانه تا الان هیچ هیئتی اعزام نشده. به غیر از این که هیچ هیئتی اعزام نشده، هیچ مسئول قضایی یا انتظامی مسئولیت تیراندازی به کولبرهایی که به خاطر به دست آوردن نان روزانه و مایحتاج روزانه و حد اقل شرایط زندگی مجبورن که جونشون رو کف دستشون بذارن از مرد عبور کنن کالایی رو داخل خاک ایران بیارن، کسی خودشون مسئول نمیدونه. تا اینکه ادهی بیان رسیدگی کنن به این مسئله، باید اول مرجع قانونی و قضایی و انتظامی اعلام کنه که مسئولیت این تیراندازی ها، مسئولیت حفاظت از این مرزها و شرایطی که پیش میاد واسه کولبرا به عهده این هاست. بعد مسئولینی که باید رسیدگی کنن میتونن به استان بیان و رسیدگی کنن. متاسفانه نمایندگان شهرهای مناطق کردنشین هم در این رابطه غیر مسئولانه رفتار کردن. میتونستن که فشار بیشتری بیارن از طریق مراجع قانونی، میتونستن فشار بیشتری بیارن به استانداری ها و به فرمانداری ها که به مسئله رسیدگی کنن که تا الان هیچ رسیدگی نشده.
البته این کولبران از سوی مقام های جمهوری اسلامی با عنوان قاچاقچی ازشون یاد میشه و همونطوری که شما هم اشاره کردین برخی از این افراد با تیر مستقیم کشته میشن و اخیراً هم گفته میشد برخی از ماموران انتظامی یا پاسداران از کولبران به عنوان هدف متحرک استفاده میکنند. شما در این مورد گزارشی داشتین یا خبر دارین؟ آیا چنین چیزی واقعیت داره اصلا؟
اولاً باید ترکیبی بینه قاچاقچی و کولبری که به خاطر نیاز روزانه تلویزیون یا وسیله ای رو از مرز عبور میده داشته باشیم ما. بله، ما هم شنیدیم که هیچ وقتی به این کولبرا وقتی تیراندازی میشه، هیچ وقتی تیر هشدار شلیک نمیشه، مستقیم تیراندازی به سمت اینا بوده، سر و سینه شون مورد اصابت قرار گرفته، هیچ وقت کمر به پای نزدن، این به عنوان سیبل یا هدف متحرک به اینا تیراندازی میشه. متاسفانه به خاطر همین هم اکثرشون کشته میشن.
خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان بختیار خوشنام به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد و نوبت می‌رسه به فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا و خبرهای المپیک ریو.
المپیک ریو 2016.
آقای غریب به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید. چی شد سرنوشت حمید سوریان و سعید عبدولی به مدال برتر میرسن یا نه؟
خیلی متشکرم. هرچه اون دوتا وزن بردار کیانوش رستمی و سهراب مرادی راحت در دو بازی اولشون در دیدار اولشون گل کاشتن و طلا گرفتن، این دوتا کشتیگیر همه هواداران ورزش رو جون به سر کردن، شاید یکیشون به برنز برسه. در شروع مجدد، یعنی در شانس مجدد برای برنز، حمید سوریان در اولین مبارزش حدود یک ساعت پیش در حالی که 7-0 از قزاقستانی، حریف قزاقستانیش پیش بود و فقط یه امتیاز میخواست تا کارو تموم بکنه، ضربه فنی شد، اسیر قزاق شد و ضربه فنی شد. واقعا میتونم بگم که این ضربه فنی حمید سوریان، نامدارترین کشتی فرنگی کار ایران، واقعا یک شوک بود به علاقمندان ورزش. اما سعید عبدولی در 75 کیلوگرم دقایقی پیش با نمس از سربستان به روی دوشک رفت، 2-2 کرد و به هر حال پیروز شد. تا ساعت دیگه باید با مجارستان دیدار کنه. اگر مجار رو ببره یه برنز ما میتونیم تو این دوتا وزن بگیریم.
خب این از این دو نفر. ادامه کشتی فرنگی امشب هم پیگیری خواهد شد. چه فرنگی کارانی هستن و به میدان کدوم رقبا میرن؟
بله، ما دوتا فرنگی کار داریم امروز در 85 حبیب الله اخلاقی و در 130 کیلوگرم بشیر بابا جانزاده که باید اصل امروز به میدان برن. اخلاقی در دور اول باید با حریفی از سوئد به روی توشک بره و در وزن اخلاقی یه سامان طهماسبی کشتیگیر ایرانی رو داریم که برای تیم آذربایجان کشتی میگیره و بشیر بابا جانزاده در سنگین وزن هم در دور اول با قرعه استراحت روبرو شد و در دور دوم باید با یک کشتیگیر چینی سرشاخ بشه. در این وزن بابا جانزاده هم صباح شریعتی، کشتیگیر ایرانی که در آذربایجان حضور داره و برای این کشور مسابقه میده، تو این گروه هم هست. بازی ها همگی ساعت 17:30 به وقت ایران امروز آغاز میشه.
آقای غریب، امروز به غیر از کشتی فرنگی دیگه چه ورزشکاران ایرانی به میدان میرن؟
حسن تفتیان رو داریم، خانم روانشاد، ملی پوش دوهای سرعت ایران در 100 متر که با افتخار آفرینی دیروز برای اولین بار در این رشته موفق شد با تیم ایران به مرحله نیمه نهایی المپیک صعود کنه و یه افتخار واقعا کسب بکنه برای دو میدانی این کشور. تفتیان الان جزء 27 نفر برترین دونده‌های سرعتی جهان قرار داره که در میانشون چهره‌های صاحب نامی مثل یوسین بولد جامائیکایی هم حضور دارن. رقابت‌های نیمه نهایی در 200 متر از ساعت 4:30 بامداد امروز به وقت ایران شروع میشه. یه مسابقه دیگه هم هست، تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی مرحله گروهیش باید با تیم روسیه بازی بکنه. ایران، تیم والیبال ایران 4 مسابقه تا حالا انجام داده خانم روانشاد که 2 برده، برابر کوبا و مصر برده، اما 2 بازی اولش به آرژانتین و لهستان باخته. ایران امید فراوان داره، یعنی به احتمال 99% روی کاغذ شانس داره که به عنوان 4 تیم برتر این گروه به مرحله بعد صعود کنه و جزء 8 تیم بشه.
آقای غریب، حواشی المپیک این بخش رو هم بگین که پرونده ورزش این بخش رو اصلا ببندیم.
بله، کلی حواشی داشتیم. البته نتیجه های جالب خیلی بود خانم روانشاد تو المپیک، تو مسابقات مختلف، برخورد ها، تصادف های مختلف، ولی یه حاشیه داخلی داشتیم که خیلی جالب بود. علی اکبر ناطق نوری، رئیس فدراسیون بوکس که نزدیک 3 است در مسند این کرسی نشسته، در کنفرانس خبری روز یکشنبهش حسابی به احسان روزبهانی تاخته. حالا احسان روزبهانی تنها بوکسور ایران در دسته منهای 81 کیلوگرم بود که 3 روز پیش در اولین بازیش شکست خورد و حذف شد، یه مقدار انتقاد داشت. این آقای ناطق نوری امروز گفته که ما به آقای احسان روزبهانی خیلی رسیدیم، علی‌رغم گفته‌های او. ایشون گفته که ما احسان رو به ایتالیا، ترکیه، آذربایجان و چین فرستادیم، حدود 400 میلیون براش هزینه کردیم، اتاق اختصاصی بهش دادیم، در حالی که دیگر ورزشکارا رو تو اتاقای 15 نفره میخوابوندیم و کلی از این دست حرفا زده. سر آخرم گفته ما وضعیت بوکسمون خرابه و دو تا مربی از کوبا خواهیم آورد.
آقای غریب چند ثانیه وقت دارین؟ نکته ای هست که بخواید بهش اشاره کنین در این ثانیه ها؟
جدول من بگم که آمریکایی‌ها با 65 مدال که 26 تاش طلاست اولن، ایران هم با اون دو تا طلایی که در وزنه برداری گرفتیم در رتبه 21 قرار داره.
سپاسگزارم. فریبرز غریب بود و تازه های المپیک ریو. دوستان اگر گپ و گفتی با ما دارید شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و گپ و گفت نه تنها با ما که با دیگر شنوندگان. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و ما نشست موسوم به فروم اجتماعی در شهر مونترال کانادا روز یکشنبه به کار خودش پایان داد. فروم اجتماعی که برای نخستین بار 15 سال پیش در شهر پورتو الگره در برزیل آغاز به کار کرد، برای مقابله با نشست داووس در سوئیس به وجود آمد تا با الگوی جهان روایی اقتصاد مبارزه کنه. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با ژان خاکزاد از رادیو فردا از این فروم اجتماعی میگوید.
این فروم اجتماعی در حقیقت به عنوان رقیب فروم داووس مطرح شد که فروم داووس میدونید عمدتاً از دست‌اندرکارهای سیاسی و اقتصادی تراز اول جهان است، برای اینکه در مورد این الگوی جدید جهان روایی که فرامرزی است و همکاری بازیگران اجتماعی اقتصادی رو بین مرزها در نظر میگیره، اینها خواستن به عنوان این رقیب باشن و به ویژه مخالفت بسیار زیادی داشتن با سازمان جهانی تجارت و دیگر سیاست‌های لیبرالی و اقتصاد بازاربنیاد. اینها البته یک نظر یگانه و یک نظر روشن نیستند، بلکه می‌توان گفت که این فروم اجتماعی فرومی است متشکل از بسیاری از ناراضیان و ناخشنودان از این الگوی جهان روایی حاضر. اینها با هم اختلاف نظر زیادی دارند، ولی از چپ افراطی گرفته تا بعضی از مخالفانی که خب حرفای قابل تأمل میزنن، مثلا مثل مبارزه با بهشت‌های مالیاتی، اینها هست. ولی از اونجایی که اینها یک طیف وسیعی از ناراضیان هستن، هیچ کار مشترکی امروز با یکدیگر جز ابراز مخالفت و برگزاری تظاهرات مشترک نتونستن انجام بدن، چون دید واحدی نسبت به آنچه که میخواهند به عنوان گزینه جهان روایی ابراز بکنن ندارن.
آقای جمشید اسدی، این نشستی که در کانادا برگزار شد و از 15 سال پیش در شهر پورتو الگروی برزیل اولین بار، تا مدتی هم با همین نام این فروم اجتماعی شناخته می شد، در این مدت 15 سال هیچ تحولی در این فروم ایجاد شده، تفاوتی با گذشته داره؟
ببینید حقیقتا نه، چون همچنان که گفتم اینها طیف‌های مختلفی هستند که خودشون با خودشون اختلاف زیادی دارن. در حقیقت این فروم که به عنوان رقیب اون فروم داووس مطرح شد، یک کوکتلی است، یک گردهمایی است از ناراضیان به هر درجه و با هر شکلی. خب بدیهی است اگر به هر درجه و به هر شکلی باشه نمیتونن برنامه مشترک داشته باشن. چنانچه امسال تعداد کسانی که در این نشست کانادا شرکت کردن بسیار کمتر از سالهای پیشه، و نیز این که بسیاری از خواستهای معقولی که این ناراضیان داشتن از سوی هواداران و بلکه دست‌اندرکاران نشست داووس مطرح شده. میدونید الان این آخرین نشست‌های داووس در مورد پولشویی، در مورد قاچاق، در مورد حفظ محیط زیست، در مورد استفاده از فناوری برای حفظ محیط زیست و برای اقتصاد اجتماعی، اینها کارهای بزرگی کردن و پشتیبانی‌های بزرگی کردن. مثلا در مورد مایکروفایننس نشست داووس که میدونید در حقیقت تأمین مالی برای کارآفرینان بی پول و آسیب پذیره، کارهای بسیار بزرگ و عظیمی کردن. یعنی میخواهم بگویم آن راه حل‌هایی رو که با یک اقتصاد بازار بنیاد و یک نظام سیاسی دموکراتیک همخوانه است، در داووس جایی برای شنیدن آن هست، جایی برای تأمل در اون مورد هست. بازم مثلا من اشاره میکنم یکی از شرکت کننده های نشست داووس، این اقتصاددان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2006 که بنگلادشی الاصل به نام محمد یونس، این میدونید که خب ماکروفایننس رو او در حقیقت گسترش زیاد داد که همون ماکروفایننس دفاع از کارآفرینی نداران و فقیران و آسیب پذیرانه. خب اون عمدتا در نشست داووس شرکت میکنه تا در این نشست. این است که نه، کار عمده اینها انجام ندادن و بجز ابراز مخالفت که گوناگونی بسیار گسترده ای هم داره، کار خاص دیگری انجام ندادند.
نشست موسوم به فروم اجتماعی در شهر مونترال کانادا روز یکشنبه به کارش پایان داد. این فروم 15 سال پیش آغاز به کار کرد و اصولاً برای مقابله با نشست داووس در سوئیس به وجود اومده و برای مبارزه با الگوی اون. عزیزان، جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، به پرسش‌های همکارم ژان خاکزاد پاسخ میداد در رابطه با این فروم اجتماعی.
گزارش این هفته کارنامه به موفقیت 1500 کارگر اعتصابی شرکت ایران ترانسفود از زنجان اختصاص دارد. اعتصابی که 17 روز ادامه داشت. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارومی در برنامه کارنامه همراه باشید.
دوستان، خبر شدید که رادیو فردا برنامه جدیدی به نام میزبان داره؟
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
این برنامه را از دست ندید. و ما 69مین جشنواره فیلم لوکارنو شنبه شب به کار خودش پایان داد. محمد عبدی، منتقد سینمایی، گزارشی داره از جشنواره فیلم لوکارنو.
یکی از قدیمی ترین جشنواره های جهان با بزرگترین پرده سینمای اروپا در پیازا گرانده یا میدان بزرگ شهر پس از 10 روز به کار خودش پایان داد. و داوران جشنواره از جمله رفی پیتس، فیلمساز ایرانی، برندگان خودشون رو اعلام کردند. شب خوشی بود برای فیلم بی خدا ساخته رالیتزا پتروا، فیلمی محصول مشترک بلغارستان، دانمارک و فرانسه که جایزه یوز پلنگ طلایی جشنواره رو نصیب خودش کرد، همینطور جایزه بهترین بازیگر زن. داستان دختر پرستاری که در یک شهر کوچک در بلغارستان به دنبال معنی زندگی می‌گرده. قلب‌های زخم خورده ساخته رادو جید محصول رومانی و آلمان جایزه ویژه هیئت داوران رو برد و خواو پدرو رودریگوئز کارگردان پرنده‌شناس جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت. فیلمی که کارگردانی خوبی داشت اما افسوس که از فیلمنامه آسیب می‌دید و در نیمه دوم با غلبه مذهب و سورئالیسم حاکم بر اثر فیلم تقریبا از دست رفت. جایزه بهترین فیلم تماشاگران هم به فیلم من دانیل بلیک ساخته کن لوچ رسید که پیشتر نخل طلای جشنواره کن رو هم برده بود. لوکارنو طی دهه‌ها سکوی پرش سینما ایران بوده اما در سال‌های اخیر توجه زیادی به سینما ایران نداشته. امسال جشنواره بدون حضور فیلمی از سینما ایران برگزار شد. تنها خانه دوست کجاست ساخته عباس کیارستمی باز به نمایش درآمد در بزرگداشت این فیلمساز تازه درگذشته سینمای ایران. اما یک فیلم سوئیسی در بخش پانورامای سوئیس حضور داشت درباره ایران. فیلمی به نام ایران پرجوش و خروش ساخته سوزان رجینا مرس، فیلمساز آلمانی الاصل که چند بار به ایران سفر کرده و با دوربین مخفی خودش از پارتی‌های شبانه و پارتی‌های مختلف در بیابان‌های ایران تصویربرداری کرده. فیلم دو دیجی به نام‌های انوش و آرش رو دنبال می‌کنه که پارتی بزرگی در بیابان ترتیب میدن، جایی که مهمانان آزادانه می‌رقصند و می‌نوشند. صورت شرکت کنندگان در مهمانی‌ها رو نمی‌بینیم اما فیلم دو شخصیت اصلیش رو دنبال می‌کنه، حتی در داخل ساختمان وزارت ارشاد در تهران زمانی که سعی دارن برای آلبومشون مجوز بگیرن و موفق نمیشن. سرانجام این دو شخصیت به سوئیس میان و تصمیم میگیرن اونجا بمونن. فیلم جسارت‌آمیزه و جلوه‌هایی از زندگی زیرزمینی ایران رو برای تماشاگر غربی به نمایش میگذاره، اما در نهایت نوعی نگاه توریستی بر اون حاکمه و نمیتونه به عمق جامعه بسیار پیچیده چون جامعه ایران نفوذ کنه.
محمد عبدی گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیوی خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه. برنامه هفتگی صدای دیگر در صفحه بخشه. این برنامه کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون از سوی خودم و همه همکارانم، چه اونهایی که صداشون رو میشنوید و چه اونهایی که بی صدا هستن و در پشت صحنن، اما بدون اونها کار به سامان نمیرسه و صدای ما به شما نخواهد رسید، شب خوبی برای همتون آرزو میکنم و امیدوارم که روز دوشنبه خوبی در انتظارتون باشه. خدا نگهدار تک تک شما. صدایی دیگر،
صدای زنان.
حملات تازه علیه فعالان حقوق زنان در ایران، عنوان جدیدترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. هما هودفر پایان ماجرا نبود. بازداشت او در خرداد سال 95 آنگونه که کارشناسان میگویند نشانه علنی فشارها و تهدیدهایی بود که در ماه‌های اخیر بر فعالان مسائل زنان اعمال شده بود. در تیر ماه گذشته پس از بازداشت خانم هودفر به دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان عمومی تهران گفت دلیل بازداشت او ورود به حوزه‌های فمینیست و جرایم امنیتی بوده است. حالا عفو بین‌الملل میگوید خانم هودفر در زندان اوین و تقریبا به دور از امکان ارتباط با خارج از زندان نگهداری می شود. رها بحرینی پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین‌الملل در مورد فشارها و تهدیدها در مورد سایر فعالان زنان می‌گوید.
در واقع این موج بازجویی‌ها و فشار بر فعالان حقوق زن در کمتر از دو ماه بعد از شکل گیری کمپین شروع میشه. تحقیقات عفو بین‌الملل نشون میده که تقریبا از آغاز سال میلادی جدید فعالان حقوق زن و به خصوص فعالانی که در کمپین تغییر چهره مردانه مجلس فعال بودند به طور پیاپی مورد احضار، بازجویی‌های طولانی و آزارهای کلامی و تهدید به حبس بر اساس جرم امنیت ملی قرار گرفته بودند. ولی فضای رعب و وحشتی که در پی این بازجویی‌ها به وجود اومده باعث شده بود که بسیاری از فعالان حقوق زن در این زمینه سکوت اختیار بکنند و فقط فعالیت‌های خودشون رو به حالت تعلیق در بیارن و خودسانسوری بیشتری رو اعمال بکنند. بین‌الملل از طریق منابع مستقل و موثق خودش بوده که به این تصدیق سرکوبی که در این ماه ها اتفاق افتاده پی برده و خبر رو منتشر کرده. به نظر میاد که مسئولین قضایی ایران و سپاه پاسداران که مشخصا این بازجویی‌ها رو انجام میداده به اشتباه فکر میکردن که میتونن این بازجویی‌ها و ارعاب‌ها و فشارها رو در خفا انجام بدن و فعالان حقوق زن رو وادار بکنن که خودشون با خودسانسوری فعالیت‌هاشون رو به حالت تعلیق در بیارن و این تصور اشتباهیه و چنین فشارها و ارعاب‌هایی در نهایت از دید جامعه بین‌المللی پنهان باقی نمیمونه و هزینه اون رو مقامات قضایی ایران و مسئولین ایران باید بدن.
آنگونه که در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده، کسانی که احضار شدند دلیلی برای احضار خود دریافت نکردند، اما وقتی سر از اتاق بازجویی درآوردند هدف پرسش‌ها و اتهام‌های فراوانی قرار گرفتند که آنها را به گروه‌های برانداز نظام در خارج از ایران مرتبط می‌کرد. در این حال عفو بین‌الملل می‌گوید بنابر گزارش‌هایی که دارد این فعالان با تهدیدها و آزارهای زبانی از جمله تهدیدها یا ناسزاهای جنسی روبرو شدند. به گفته این سازمان فعالان حق نداشتند از حضور وکیل در جریان بازجویی‌ها بهره ببرند. با اینکه گزارش میگوید فشارها پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، اما چرا اطلاع رسانی این چنین دیر صورت گرفته است؟ رها بحرینی پاسخ میدهد.
متاسفانه در نتیجه این فشارها و تهدیدها کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در اسفند ماه با یک بیانیه پایان خودش رو اعلام کرد و این بیانیه مشخصا به احضاریه ها و تهدیدها و فشارهایی که فعالان این کمپین متحمل شدن اشاره میکنه. مدرسه فمینیستی هم که یکی دیگر از سایت هایی که به طور مشخص در بازجویی ها روش دست شدم از بهمن ماه آپدیت نشده و بنابراین این فشارها از اون زمان در جریان بوده، ولی عفو بین الملل الان موفق شده که این اطلاعات رو جمع آوری بکنه و به شکل یک گزارش منتشر بکنه.
ماگدالنا مغربی، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، چنین رفتاری را با زنان شرم‌آور توصیف کرده است. او نوشته مقام ها با زنانی که در تلاش برای ایجاد برابری در نهادی تصمیم گیرنده هستند مانند دشمنان نظام برخورد میکنند. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میپرسم چگونه ممکن است که فعالیت های برابری طلبانه همسنگ جرایم امنیتی و براندازی نرم قرار گیرد؟
من فکر میکنم از چهار مجرا اینها ارتباط میان فمینیسم و براندازی نرم رو برقرار میکنند. مجرای اول این که اینها معتقد هستند که ایده های فمینیستی به معنای عجز اسلام هست و حکومت دینی از برآوردن حقوق زنان. مجرای دوم این هست که فمینیسم در واقع تلاش میکنه برای نفوذ فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی که این در تقابل با سبک زندگی ایرانی یا ایرانی اسلامی اونطور که حکومت ازش نام میبره در تقابل با این قرار میگیره و مجرای نفوذ هست. نفوذ هم یک کلمه کاملا امنیتی است در ادبیات اسلامگرایان ایرانی. مجرای سوم معتقد هستند که فمینیسم منجر میشه به تضعیف نهاد خانواده و ترویج الگوهای غیر اخلاقی و از این طریق پایه‌های اندیشه و رفتارهای دینی در ایران سست میشه و زمینه رو برای براندازی نرم فراهم میکنه. و مجرای چهارم هم اصولا اینا معتقد هستند که فمینیسم مثل لیبرالیسم یا مثل سکولاریسم اینها غیر بومی هست، اینها ربطی به فرهنگ ایرانی نداره، ربطی به فرهنگ اسلامی نداره و این ایده ها و ایدئولوژی های غیر بومی همواره در جهت براندازی حکومت عمل میکنه.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود به متوقف شدن انتشار مجله زنان امروز نیز اشاره کرده است و این مجله را از اهداف حملات مقامات امنیتی ایران خوانده است. مجله زنان امروز در اردیبهشت ماه سال 94 به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد، اما از آبان ماه همان سال فعالیت خود را از سر گرفت. علی اصغر رمضان‌پور در مورد دلیل وارد شدن فشار به رسانه‌های زنان در ایران میگوید:
یک مجله میتونه نطفه نوعی سازمان مدنی باشه، بنابراین میخوان حتی اجازه شکل گرفتن یک تجمع فیزیکی رو از زنان بگیرن. بنابراین من فکر میکنم که یک حراس بیهوده هست که متاسفانه بستر جنبش زنان ایران رو هرچه بیشتر از امکانهایی که برای ارتباط با مردم داره محروم میکنه.
در بیانیه عفو بین الملل هیچ اشاره‌ای به نام زنانی که مورد بازجویی قرار گرفتند نشده است. اما آیا با توجه به محدود بودن فعالان زنان در ایران این دست فشارها و تهدیدها میتواند بر فعالیت این گروه بسیار کوچک نیز اثر کند و تلاش برای دست یافتن به خواسته های این گروه را ناممکن کند؟ مجید محمدی پاسخ میدهد:
اینها نشون دادن در دو دهه گذشته که کاملا در سرکوب جنبش زنان موفق بودند. علت چنین هست که اصولا جنبش زنان در ایران جنبش ضعیفی هست در مقایسه با دیگر جنبش های اجتماعی مثلا جنبش های دانشجویی یا جنبش های کارگری. جنبش زنان توان کمتری داره، آسیب پذیرتر هست. در یه جامعه مردسالار خب طبعا این ویژگی ها رو یک جنبش اجتماعی که زنان درش فعال هستن این ویژگی ها رو داره.
علی اصغر رمضان‌پور اما معتقد است که ریشه‌های تاریخی جنبش زنان در ایران مانع از بین رفتن فعالیت این گروه هم می شود.
که به دلایل تاریخی ما می دونیم که جنبش زنان در ایران یک جنبش بسیار دیرپاس، تقریبا همزمان با مشروطیت در ایران شروع میشه و در میان گروه‌های مختلفی از الیت زنان و طبقات محرومتر در ایران ریشه تاریخی داره. بنابراین پدیده‌ای رو که یک ریشه تاریخی عمیق داره و به دستاوردهای مشخص تاریخی دست پیدا کرده، مثلا مسئله موافقت با تحصیل زنان، مسئله موافقت با رأی زنان، همه اینها نشانه این هست که جنبش زنان ایران به تدریج خواسته های خودش رو توسعه داده و الان هم رسیده به مرحله ضرورت تغییر قوانینی که در واقع به نام شرع حقوق زنان رو محدود می‌کنند.
با گذشت چند روز از انتشار این بیانیه، مقام‌های ایرانی هنوز واکنشی به گزارش عفو بین‌الملل و درخواست‌ها برای آزادی هما هودفر نشان ندادند. رها بحرینی اما می‌گوید این سازمان در انتظار پاسخ ایران نمانده و این بیانیه برای نهادها و سازمان‌های خارج از ایران ارسال شده است.
عفو بین‌الملل نسخه از این گزارش رو به نهادهای مربوطه سازمان ملل فرستاده و از گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و کارگروه مقابله با تبعیض علیه زنان درخواست کرده که به این روند نگران کننده سرکوب علیه فعالان حقوق زن رسیدگی بکنند. در این حال روند سرکوب به اطلاع کمیسیون مقام زن سازمان ملل هم رسیده که همین هفته های اخیر ددلاینش برای دریافت گزارش از سازمان های حقوق بشری بود و ما امیدواریم که این نهادهای سازمان ملل هم این موضوع رو پیگیری بکنند و نامه های اعتراض آمیز خودشون رو به مقامات ایران بفرستند.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه این بار هم با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.